سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم. رادیو آزادی را میشنوید روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 با شما هستیم. گزارش شده که مقامهای امریکایی در مورد تصمیم نگهداری قوای کوچک امریکا در افغانستان غور میکنند. در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. اما اولتر از همه خبرهای مهم را از لیزا حیدری بشنوید.
مسئولان شورای عالی صلح افغانستان از محل بود و باش آقا جان معتصم ابراز بی‌خبری کردند. حوالی ساعت 10 صبح امروز انفجار بخش از شهر چاریکار پروان را تکان داد و مردان مسلح 5 پلیس و 1 غیر نظامی را در شهر پشاور پاکستان کشتند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان شورای عالی صلح افغانستان میگویند آنان از محل بود باش آقا جان معتصم، یکی از رهبران پیشین طالبان، آگاهی ندارند. معصوم سنگزی رئیس دارالانشای این شورا دیروز بر رادیو آزادی گفت آقا جان معتصم میتواند نقش مهم را در پروسه صلح افغانستان ایفا کند و آنها با وی در تماس خواهند شد.
بعضی محدودیت هایی که وضع شده بود فعلا برطرف شده است. حالا ما دوباره همراهیشان به تماس می شویم که پلان و اراده کارهای آینده ایشان در این مورد تا کدام حد است.
آقای سنگزی همچنان گفت که آقا جان معتصم در دبی تحت نظارت نه، بلکه توسط پلیس به یک محل مسئول انتقال داده شده بود، زیرا وی با برخی تهدیدات روبرو بود. معتصم در زمان طالبان وزیر مالیه، سپس یک فعال گروه طالبان در کویت و در این اواخر گفتگوهای صلح را با شورای عالی صلح افغانستان آغاز کرده بود. گزارش شده که ممکن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به کمتر از 10,000 کاهش یابد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از برگزاری انتخابات در افغانستان، در آمریکا بحث‌ها در مورد حضور سربازان آمریکایی در افغانستان از سر گرفته شده است. مقام‌های قصر سفید، وزارت‌های خارجه آمریکا، وزارت خارجه آمریکا، پنتاگون روی این بحث میکنند که پس از پایان ماموریت ائتلاف بر رهبری آمریکا امسال در افغانستان چه تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. با اساس گزارش، تصمیم حفظ یک قوای کوچک احتمالاً کمتر از 5000 سرباز آمریکایی در افغانستان تحت غور قرار دارد. 33000 سرباز آمریکایی هم اکنون در افغانستان وظیفه اجرا میکنند. حوالی ساعت 10 صبح امروز انفجار بخشی از شهر چاریکار ولایت پروان را تکان داد. مسئولان صحی در این ولایت گفتند که 17 زخمی این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که زخمی‌های این رویداد افراد ملکی‌اند. در این حال جنرال خلیل الله زیایی، قماندان امنی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت که علت و نوع انفجار تا هنوز معلوم نیست و تحقیقات در زمینه جریان دارد. آقای زیایی در مورد تلفات این رویداد جزئیات نداده است. در یک خبر دیگر میشنوید که در یک انفجار بم در ولایت ننگرهار یک تن کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. حضرت حسین مشرقی وال، سخنگوی قماندانی امنی این ولایت، بر رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 8 صبح در منطقه درونته این ولایت رخ داده است. آقای مشرقی وال گفت که این بم مغناطیسی در موتر یک قاضی جا به جا شده بود. و ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت غور از کشف 140 کیلوگرم تریاک در این ولایت خبر داده است. نورالدین شریفی، مدیر این ریاست، در صحبت با رادیو آزادی گفت این مقدار تریاک ناوقت دیروز از یک موتر نو صرف در منطقه توسرقی این ولایت به دست آمده است. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مردان مسلح 5 افسر پلیس و یک غیر نظامی را در شهر پشاور پاکستان کشتند. یک مقام پلیس گفت که گزمه پلیس در شهرک بدبیر هدف کمین مهاجمان قرار گرفت. دو پلیس دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس یک رهگذر سوار بر موتر نیز کشته شد و یک تن دیگر زخم برداشت. این حادثه چند روز پس از رد تمدید آتش بس توسط طالبان پاکستانی رخ داد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، از سال 2007 به این سو بیش از 6800 تن در بمبگذاری‌ها و تیراندازی‌ها در سراسر پاکستان کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از روسیه خواسته است تا گام‌های عملی را در جهت تطبیق موافقتنامه بین‌المللی روی کاهش خشونت‌ها در اوکراین بردارد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که جان کری دیروز با همتای روسیه‌اش در این مورد تلفنی صحبت کرده است. وزیر خارجه از روسیه خواست تا به هدف کمک به تطبیق موافقتنامه ژنو گام‌های عملی بردارد، به شمول تقاضای علنی از جدای طالبان تا ساختمان‌ها و پوسته‌های تلاشی را تخلیه کنند. به گفته جن ساکی، وزیر خارجه آمریکا همچنان از روسیه خواسته که یک دیپلمات ارشد را به کار بگمارد تا با ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین یک جا کار کند و این را برای جدای طالبان کاملا روشن بسازد که روسیه از موافقتنامه حمایت می کند و خواهان کاهش خشونت ها است. در این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از واشنگتن خواسته تا با استفاده از نفوذش بر مقامات اوکراین که از حمایت غرب برخوردارند فشار بیاورد تا موافقتنامه معروف به موافقتنامه ژنو را عملی کند. نیروهای بحری کره جنوبی میگویند تعداد کشته شده های کشتی غرق شده به 104 تن افزایش یافته است. مقامات کره میگویند تا 198 تنه که بیشتر آنان نوجوانان اند تا اکنون ناپدیدند. این کشتی که صدها شاگرد یک مکتب در آن سوار بودند در 16 ماه جاری میلادی در نزدیک سواحل کره جنوبی غرق شد. از این حادثه به شمول کپتان کشتی 174 تن نجات داده شدند. رئیس جمهور کره جنوبی دیروز گفت غفلت عملی کشتی در قبال راکبین آن عملی شبیه قتل است. و در خبر اخیر میشنوید که حکومت یمن از کشته شدن حداقل 55 شورشی در این کشور خبر میدهد. این شورشیان بر روزهای یک شنبه و دو شنبه در حمله های هوایی بالای یک کمپ القاعده کشته شدند. نیروهای یمنی برای دومین روز یک پایگاه القاعده را در کوههای دوردست واقع در جنوب یمن هدف حمله قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای یمنی از حمایت تیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی برخوردار بودند. مقام‌ها گفتند شبکه القاعده این پایگاه بزرگ دائمی را در منطقه معفد ایجاد کرده است. در این پایگاه یک میدان تمرین، ذخیره‌گاه‌های غذا و وسایلی که در حمله‌ها استفاده می‌شوند موجود بود. پایان اخبار.
11:08 دقیقه پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه مقام‌های آمریکایی در مورد حفظ یک قوای کوچک در افغانستان غور می‌کنند. انتقاد تند از وزیر تحصیلات عالی افغانستان در ولسی جرگه.
چرا 128,000 محصول ما در پانتون دولتی امروز را نیافت است؟ به خاطر که ما وزیر بی‌کفایت داشتیم که نتونسته بودجه‌ای که برش اختصاص داده پانتون بسازد.
قرارداد بازسازی قصر دارلمان به زودی به داوطلبی سپرده می شود.
باید پروگرام و برنامه های بازسازی و احیای مجدد طوری در نظر گرفته شود که اصالت قصر و همی تعمیر از بین نرود.
در برنامه زن و زندگی از یک مرد در مورد خشونت مردان علیه زنان میشنوید.
خوب نیست برای یک مرد که خشونت علیه زنان استفاده کنه. هیچ مردانگی نمیدانم. بسیار یک قدیه زشت است در جامعه.
برنامه جالب مربای مرچ را هم فراموش نکنید.
ما طرف میله می رفتیم که دیدیم صدای موتر امبولانس و موتر عامر عوضی 66 امنیتی بلند شد. حال یک وقت می بینیم که فامیلای خود بار کردن و در موتر دولتی میله می رن.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 می شنوید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. گزارش ها می رسانند که ممکن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به کمتر از 10,000 کاهش یابد. 33,000 سرباز آمریکایی هم اکنون در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر می گویم.
رادیو آزادی.
مقام‌های قصر سفید، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و پنتاگون روی این بحث می‌کنند که پس از پایان مأموریت ائتلاف برهبری آمریکا امسال در افغانستان، چه تعداد سرباز آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از برگزاری انتخابات افغانستان در آمریکا، بحث‌ها در مورد حضور سربازان آمریکایی در افغانستان اثر گرفته شده است. گزارش شده که ممکن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به کمتر از 10,000 کاهش یابد. بر اساس گزارش، تصمیم حفظ یک قوای کوچک احتمالاً کمتر از 5,000 سرباز آمریکایی در افغانستان تحت غور قرار دارد. خبرگزاری رویترز می نویسد این تصمیم انعکاس دهنده یک باور در میان مقامهای قصر سفید است که نیروهای امنیتی افغان توانایی مبارزه علیه شورشیان به رهبری طالبان را دارند. با گفته مقامها، این باور تا حد روی برگزاری موفقانه انتخابات افغانستان و ناکامی شورشیان طالب در جهت اجرای حمله های بزرگ در روز انتخابات استوار است. بر اساس گزارش، قوای کوچک ایالات متحده آمریکا که پس از 2014 در افغانستان باقی خواهد ماند، روی مبارزه علیه تروریسم و عملیات‌های آموزشی تمرکز خواهد کرد. اداره باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در جریان چندین ماه روی گزینه‌ها درباره احتمال باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان کار می‌کند. یک مقام آمریکایی که نخواستن نامش افشا شود گفته است که بحث‌ها در این مورد خیلی باز است. با گفته این مقام، آنها در مورد گزینه‌های اضافی، یعنی کمتر از 10,000 سرباز فکر می کنند. 33,000 سرباز آمریکایی هم اکنون در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. شمار سربازان آمریکایی در سال 2011 در افغانستان به 100,000 تن می رسید.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
بله، از 7 صبح تا 7 شام روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 با شما هستیم. اعضای تیم‌های انتخاباتی نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان از کارکردهای شورای عالی صلح انتقاد کردند. آنان می‌گویند که این شورا در بخش تشویق طالبان برای اجرای گفتگوهای صلح دست آورد لازم ندارد. پاسخ شورای عالی صلح چیست؟ در گزارش مفصل فرشتن نگاه بشنوید.
کاندیدهای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کارکردهای 3 سال شورای عالی صلح افغانستان را مورد انتقاد قرار دادن، میگویند در صورت برنده شدن هر کدام برنامه جدید برای پیشبرد گفتگوهای صلح دارند. 8 کاندید ریاست جمهوری افغانستان در جریان کمپاین‌های انتخاباتی خود تعهد کردند که اگر رئیس جمهور شوند پروسه صلح افغانستان را ادامه خواهند داد. اما در این میان مسئولان تیم‌های انتخاباتی عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو کاندید پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کارکردهای شورای عالی صلح افغانستان را مورد انتقاد قرار داده، دستاوردهای آن را ناکافی می‌خوانند. سید فاضل سنچارکی، سخنگوی تیم عبدالله در صحبت با رادیو آزادی، کارکرد این شورا را ناکام خواندن، میگوید
دستاندازی های حکومت، گفتگوهای پنهانی بعضی عناصر در داخل حکومت دور از چشم رهبری شورا سبب شده که این شورا ناکام شد و نتواند به یک دستاورد خوب برسه. بنابراین باید این شورا اولا از حالت پندیدگی موجود و تورمی که داشت خارج می شد، یک شورای کارآمد و مؤثر می شد، صلاحیت های خاصی به شورا داده می شد. طبعا دکتر سب عبدالله یک سازوکار روشن و مشخص به اعتباد داره. ما یقین دارم که این تیم می تواند صلح عادلانه را بیاره.
شورای عالی صلح افغانستان در ماه جون سال 2010 میلادی بنابر درخواست جرگه ملی مشورتی صلح تأسیس شد. این شورا در حال حاضر 69 عضو دارد. از سوی دیگر، صدیق پتمن، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی، در صحبت با رادیو آزادی میگوید شورای عالی صلح افغانستان هیچگاه برنامه جدی برای پیشبرد گفتگوهای صلح نداشت.
با حضور شما عرض شود که شورای فعلی برنامه
جدی برای صلح افغانستان نداشتن. خب کارکرد هرچی بود دوستا زحمت خود کشیدن، ولی تا حال طوری که مردم افغانستان توقع داشتن نتایج ملموس نداشتن. در صورتی که تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزاده به پیروزی برسد، راهکارهای عملی برای صلح در افغانستان برداشته می شود که نیاز به پروگرام جدید و افراد جدید خواهد داشت.
هر دو کاندید پیشتاز می گویند در صورت برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفتگوهای صلح افغانستان را تحت برنامه افراد و تشکیلات جدید به پیش خواهند برد. اما محمد اسماعیل قاسمیان، مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، انتقادات در رابطه با کارکردهای این شورا را رد کرده، میگوید این شورا در راستای صلح دستاوردهای نیز داشته است.
اول شورای عالی صلح به ایجاد کمیته های صلح ولایتی را کردند که در ترکیب از او از اقشار مختلف محل، یعنی در ولایات، به او ترکیب داخل شدند و حاصل کار امی کمیته صلح ولایتی ما بیش از 8000 نفر است که اینها از جمله تفنگ‌دستا و لشکری های مخالفین مسلح قلمداد می شدند. اونها به پروسه صلح پیوستند و اثر برای بهتر ساختن وضع امنیتی محلات خود اینها به جا گذاشتند.
اما سوال اینجاست، اگر شورای عالی صلح افغانستان به هدف مذاکره با مخالفین تأسیس شد، چرا در مدت 3 سال نتوانست روند مذاکرات را با طالبان افغان آغاز کند؟ مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در پاسخ میگوید
رهبری مخالفین مسلح در خارج از سرحدات ما هستند، به داخل نیستند که این کار آسانتر می شد و تماس ها مستقیم برقرار می شد. هر وقتی که شورای عالی صلح گام پیش گذاشته که به مذاکرات نزدیک شده، به پروسه صلح نزدیک شده، متاسفانه کسانی که طرفدار صلح بودند یا کشته شدند یا بندی شدند یا به مشکلات برخوردند. مسائل هستند که متاسفانه نتیجهش این میشه که یک عده نیروها نمیخواهند که به کشور افغانستان صلح و ثبات برقرار شود.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان چندین بار به پاکستان، کشوری که گفته میشود نقش مهم در روند صلح افغانستان دارد، سفر کرده و از مقامهای آن کشور خواهان همکاری های صادقانه گردیده است. پس از گفتگوها میان اعضای شورای عالی صلح افغانستان و مقام های پاکستانی، اسلام آباد به شمول ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره 2 گروه طالبان افغان، ده ها طالب را از زندان های آن کشور رها کرد. خوشبینی ها در آن زمان وجود داشت که طالبان رها شده بتوانند در روند صلح همکاری کنند. اما احمد سهیدی، کارشناس امور سیاسی، میگوید تلاش شورای عالی صلح برای رهایی طالبان به نفع خود طالبان تمام شد.
هر تلاشی و هر انجام کاری که نتیجه منفی داشته باشه، او تلاش معنا نداره. اینا بنده هایی را که به اثر وساطت هزیرای علا شد، اونا رفتن صفوف طالبان را تقویه کردن. کدام یکی از این طالبان که علا شد به افغانستان برگشته؟ همه صفوف طالبان را تقویه کردن. همین اینا که کوشش کردن 600 نفر بگرام یلا شد، صفوف طالبان تقویه شد. نمیدون اینا خیالت کردن.
شورای عالی صلح افغانستان از آغاز کارش تا کنون همواره تلاش کرده تا مخالفین مسلح را به میز مذاکرات بکشاند. اما این تلاش ها زمانی زیر سوال قرار گرفت که برهان الدین ربانی، رئیس سابق شورای عالی صلح افغانستان، از سوی شخص به نام عصمت الله که به عنوان پیام‌آور طالبان آمده بود کشته شد. گفته می شود یکی از وظایف عمده حکومت آینده افغانستان تحکیم صلح و ثبات سرتاسری در کشور است. اینکه آیا رئیس جمهور بعدی برای رسیدن به صلح کدام برنامه ها را روی دست می گیرد، سوال است که همه افغان ها منتظر پاسخ آن هستند.
رادیو آزادی،
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان دیروز از وزیر تحصیلات عالی این کشور به شدت انتقاد کردند. چرا؟ تا دقایق دیگر خواهیم گفت. اما حالا می رویم به کابل. از سحر لیوال می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار سایر مسائل به بحث روی ابعاد مختلف انتخابات و اعلام همکاری‌های عربستان سعودی با پروسه صلح این کشور پرداختند. روزنامه سرنوشت به نقل از برخی نماینده‌های ولسی جرگه نوشته است که نتایج ناسالم انتخابات افغانستان را به بحران می‌کشاند. در ادامه این مطلب به نقل سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی آمده است که آرای انتخابات در 63 مرکز و 13 محل باطل گردیده است. روزنامه محور در مطلب نوشته است که عربستان سعودی در بخش پروسه صلح تعهد همکاری کرده است. در این مطلب به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان اشاره شده که گفته است سفیر عربستان سعودی تعهد هر نوع کمک را با پروسه صلح این کشور کرده است. ویسانیز در مطلب مسئله تعهد همکاری عربستان سعودی را با پروسه صلح افغانستان به بحث گرفته است. در این مطلب به نقل قول از مقامات وزارت خارجه گفته شده که عربستان سعودی به حیث یک کشور اسلامی می تواند در پروسه صلح افغانستان نقش مهمی را بازی کند. ویسا در یک مطلب دیگر به استناد روزنامه تلگراف نوشته است که اگر انتخابات به دور دوم برود خالی از خطر نخواهد بود. در ادامه آمده است که با احتمال قوی اگر انتخابات افغانستان به دور دوم برود این کشور با مشکلات و ناهنجاری ها روبرو خواهد شد. روزنامه دولتی نیز سر مقالش را زیر عنوان صلح آرزوی عربستان است نوشته است. با باور نویسنده عربستان سعودی به خاطر به واقعیت گراییدن این آرزوی افغانان چندین بار تعهد کرده اما جنبه عملی نداشته است. سرمقاله نویس سفارش کرده است که بر علاوه شورای عالی صلح حکومت افغانستان نیز تلاش کند تا از تعهدات تازه عربستان سعودی سود بردارد و از این طریق راه را برای گفتگوهای صلح هموار کند. و روزنامه آرمان ملی به نقل از اشرف غنی احمدزی یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان نوشته است که نتایج بعدی انتخابات باید پس از تفکیک آرای پاک از ناپاک اعلام گردد. در یک مطلب دیگر همین روزنامه آمده است که حدود 100 هزار رای در ولایت هرات باطل اعلام شده است. در مطلب گفته شده که این آرا مربوط به 4 نامزد ریاست جمهوری افغانستان بوده است.
یازده و بیست و دو دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا می کنند که تقلب در امتحان کانکور باعث شده تا تعداد زیادی از داوطلبان این امتحان به مؤسسات تحصیلی را نیابند. وزیر تحصیلات عالی افغانستان دیروز جهت ارائه پاسخ در مورد این ادعاها به ولسی جرگه خوانده شد. آرزو غیاسی در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان وزیر تحصیلات عالی را به بی‌کفایتی محکوم نموده، گفتند که پروسه عقض امتحان کنکور شفاف نبوده است. اعضای این جرگه به روز دوشنبه وزیر تحصیلات عالی این کشور را جهت پاسخ‌دهی در خصوص موجودیت تقلب در پروسه امتحان کنکور در یک جلسه استجوابیه فراخواندند. رمضان بشردوست یک عضو این جرگه گفت که در امتحان کنکور 1392 از سوی مقامات بلندرتبه این وزارت به شکل وسیع تقلب صورت گرفته است.
در این امتحانات تقلب گسترده توسط مقامات عالی وزارت تحصیلات عالی. چرا 128000 محصل ما در پانتون دولتی امروز راه نیافته است؟ به خاطر که ما وزیر بی‌کفایت، وزیر داشتیم که نتانسته بودجه‌ای که برش اختصاص داده پانتون بسازد.
در امتحان کنکور سال 1392 بیش از 228000 تن از فارغان صنف 12 مکاتب شرکت کرده بودند. نتایج کنکور وزارت تحصیلات عالی 1392 افغانستان که چند قبل اعلام شد نشان می‌دهد که 55000 داوطلب کنکور به مؤسسات تحصیلات عالی و 55000 دیگر به مؤسسات نیمه عالی جذب شده اند. عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی افغانستان به روز دوشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه موجودیت تقلب در امتحان کنکور را رد کرد و ای گفت در هر جایی که تقلب دیده شد در آن محل امتحان را باطل و دوباره عقض کردند.
امسال امتحان کنکور یا عقض امتحان کنکور در سراسر افغانستان شما ببینید پروسه یک پروسه ملی هست. 228000 ما امتحان گرفتیم در شرایط سخت، در بعضی جایی که البته حیات ممتحن ما گفتن که اینجا نقل بود امتحان باطل اعلام کردیم و امتحان بار دوم گرفتیم.
آقای عبید در ادامه گفت که وزارت تحصیلات عالی افغانستان تلاش دارد تا زمینه جذب بیشتر داوطلبان تحصیلات عالی و نیمه عالی را مساعد سازد. با آنکه وزارت تحصیلات عالی از شفافیت امتحان کنکور 1392 سخن می‌زند، اما گزارش ها نشان می دهد که در برخی از ولایات در این امتحان تقلب صورت گرفته است. نبود شفافیت در امتحان کنکور، موجودیت فساد در کمیته این امتحان، غیر معیاری بودن سوالات امتحان و عدم مسئولیت سیستم کامپیوتری از نواقص جدی در برابر پروسه امتحان کنکور شمرده می شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
انتظار می رود قرارداد بازسازی قصر دارلمان به زودی به داوطلبی سپرده شود. شاروالی کابل می گوید که کار طرح و دیزاین این قصر توسط مهندسین خارجی نهایی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش ویدا برکی از کابل.
سرانجام شاروالی کابل تصمیم گرفت که با اختصاص 5 میلیون دلار آمریکایی از بودجه انکشافی اداره گام اول را برای احیای مجدد قصر تاریخی دارلمان بردارد. عبدالاحد واحد معین ساختمانی شاروالی کابل به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کار طرح و دیزاین این قصر با کمک انجینران ترکی تمام شده و به زودی برای بازسازی به داوطلبی گذاشته خواهد شد.
شاوری کابل به سال 93 5 میلیون دلار در زمینه شروع کار روی دانمان گرفتن در بودجه سال خود. شاهای مهندسی و نقشای دکوریشن، برق، قابلستانی و سایر خدمات از که لازم بود در هفته گذشته برای ما رسیده، اما برای شروع کار امسال ما تصمیم داریم که کار به خیر شروع شد. اگر دیگر کمک ها پیدا نشم ما امید از بودجه خود شاوری میخواییم بسازیم.
قصر دارلمان در حدود 8 کیلومتری جنوب غرب شهر کابل بر سر یک تپه قرار دارد. این قصر در دوره امان الله خان در سالهای 1302 و 1304 هجری شمسی اعمار گردیده است. از قصر دارلمان که تقریبا 150 اتاق خرد و بزرگ داشت برای مرکز سلطنتی و بعدها باعث تعمیر وزارت دفاع کار گرفته می شد. این قصر مانند سایر ساختمان های کشور در نتیجه جنگ های داخلی به شدت آسیب دیده است. دو سال پیش برای بازسازی قصرهای دارلمان تپه تاجبیک و 40 ستون شاروالی کابل حساب بانکی خاص را جهت جمع‌آوری کمک های مردمی افتتاح نمود. محمد یونس نونده شاروال کابل گفته بود که میزان مصارف بازسازی قصر دارالامان به گونه دقیق تخمین نشده، اما به گفته وی ممکن برای آن حدود 30 میلیون دلار نیاز باشد. با این همه برخی از کارشناسان فرهنگی حفظ و نگهداری آثار تاریخی افغان از تلاش های حکومت جهت بازسازی این قصر استقبال میکنند. عبدالحکیم صافی معاون عضو بخش تاریخ اکادمی علوم افغانستان در صحبت با رادیو آزادی بیشتر روی دقت در کار ساخت این ساختمان تاریخی و حفظ اصالت آن تاکید کرد.
در جریان بازسازی ازی باید پروگرام و برنامه های بازسازی و احیای مجدد طوری در نظر گرفته شود که اصالت قصر و همی تعمیر از بین نره و این طوری مرمت کاری شود یا بازسازی شود که اصالتی ازی محفوظ باشه، بخاطر ازی که یک بنای تاریخی وطن ماست.
بر اساس معلومات مسئولان شاروالی کابل بیش از 290 هزار دلار آمریکایی تاکنون در حساب بانکی بازسازی قصر دارالامان از پول مردم جمع آوری گردیده است، اما گفته می شود که این مقدار پول نمیتواند برای بازسازی این قصر کافی باشد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
بله، اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام روی موجای متوسط 1296 و FM 100.5 میزبان شما هستیم.
از پیام های شما،
در قدم اول از تمام برادران نظامی، چه پلیس ملی، چه امنیت ملی، اینا تک تک تشکر میکنیم چرا بسیار اینا یک نمایش خوب را برای ملت افغانستان گذاشتن. چرا بعد از این ملت اونطوری که دلهوری داشتی بعد از خارج شدن نیروهای خارجی ها ممکنه که ما دچار مشکلات شویم، دیروز این به ثابت رساندن که نیروهای امنیتی ما امنیت مملکت و امنیت کشور خود رو بگیریم.
عبدالغفور هستم از روی تخار و سالستان. یک جهان تشکر میکنم از این ارده ملی افغانستان که در روز انتخابات امنیت را در سطح افغانستان تامین کردن. مردم بسیار با یک شرق و علاقه خاص رفتن به صندوق های ریدی روی خود استعمال کردن. زنده باد اوده ملی افغانستان.
در روز انتخابات با وجودی که پیدا شد باران و شلیک مرد دشمن